So before you start listening, read
قبل از این که شروع کنین مازر گوش دادن مرقس فصل 13 رو با هم دیگه بخونیم.
So this is the second part of the sermon on Mark chapter 13.
این قسمت دوم موعظه ما در مورد فصل 13 مرقس هست.
And Mark 13 is basically only about the end times.
مرقس 13 فقط در زمان ایام آخر صحبت میکنه.
And there's parallel passages in Matthew and Luke who talk about the same events.
در کتاب متی و کتاب لوقا هم در فصل‌هایش در مورد همین موضوع تکرار شده. دقیقاً همین صحبت‌های عیسی مسیح تکرار شده.
We hear simply Jesus stating the things that will happen.
اینجا می‌شنویم عیسی مسیح که خیلی روشن توضیح میده که در روزهای آخر چه اتفاقی خواهد افتاد.
Yeah. And we are in Mark 13 we get some more details of what is happening in the end, filling in this timeline.
و در مرقس فصل 13 جزئیات بیشتری دریافت می‌کنیم که ببینیم در این زمان چه اتفاقی قرار بیفته در ایام آخر.
Very short recap, what was that timeline?
یه خلاصه ای از هفته پیش که چه چیزایی به ترتیب اتفاق خواهد افتاد.
Yeah, towards the end we have a period of 7 years long.
در ایام آخر 7 سال یه زمانی خواهد بود.
That's also called Daniel's 70th week.
که اسم اون هم هست هفتادومین هفته دانیال.
Yeah, this will start with the Antichrist making a covenant with many.
اون کسی است که ضد مسیح میاد و با خیلی عهد می‌بنده.
And it starts also a period of tribulation for the whole world.
و یه زمان سختی و مشکلات برای کل دنیا به وجود خواهد آمد.
They will be followed by a period of 75 days of great tribulation.
و بعدش 75 روز مصیبت‌های سختی خواهد بود، خیلی سخت.
That will end with the second coming of Jesus Christ.
و اون مصیبت‌های سخت تموم میشه با اومدن دوباره عیسی مسیح.
Yeah, the sun and darkened, the moon not giving a light.
و اون موقع خورشید تاریک میشه و ماه نوری نخواهد داد.
Yeah, it's called also the day of Christ.
و اسم روزش روز مسیح خونده شده.
The dead will be raised.
مردگان زنده خواهند
yeah,
شد.
Yeah, those who are alive will be caught up in the clouds.
زنده پرواز میکنن روی ابرها.
Yeah. That same day,
اما همزمان,
it's also called the day of the Lord.
روز خداوند خونده شده.
Yeah, because the same day God will, after we are gone,
درست بعد از اینکه ما مسیحیان از روی زمین برداشته شدیم,
God will start pouring out His wrath on the earth.
خداوند خشمش رو بر روی کسایی که باقی موندن رو زمین می‌ریزه.
The 7-year period of time will end with a battle which is also called the battle of Armageddon.
و آخر 7 سال با یک جنگ آرگومنون تموم میشه.
Yeah. Satan will be bound for 1,000 years.
و شیطان دستگیر میشه برای 1,000 سال.
Jesus sets up his kingdom for 1,000 years.
و عیسی مسیح برای اون 1,000 سال ملکوتش رو روی زمین بنا میکنه.
At the end of that, Satan will be loosed for a short time.
برای یه مدتی شیطان آزاد میشه.
He will deceive the nations again.
دوباره اجازه داره که وسوسه کنه و گول بزنه مردم.
There will be one last battle.
اما یه جنگ آخر خواهد بود.
The battle of Gog and Magog.
و جنگ گارگومدال.
And then we'll have the White Throne Judgment.
و بعد قضاوت تخت سفید انجام خواهد
Now,
شد.
The book of Mark, of Mark 13.
در مرقس فصل 13. Yeah,
he gives us the details for the beginning part of that 7 period of time.
از جزئیات رو به ما میگه در ایام اول این 7 سال.
A little over half.
دقیقاً یه مقدار بیشتر از نصف اون 7 سال.
Last week we started filling in these details.
و هفته پیش این جزئیات رو از طریق این مرقس پیدا کردیم.
Yeah. Of course, Matthew, Mark and Luke tell the same story.
درست مرقس، متی، لوقا هم همین داستان رو تکرار می‌کنه.
But also that John
و می‌بینیم که یوحنا هم
gives us the same events in
his
book. انجیل
یوحنا ننوشت ولی در کتاب مکاشفه‌اش جزئیات بیشتری رو به ما داد همون یوحنا.
And you would expect to find what Jesus has been telling the disciples about the end times to find it in the book that is about the end times.
و توقع داری تمام حرفایی رو که عیسی مسیح خودش به زبان خودش در مورد ایام آخر گفت دقیقاً در مورد اون کتابی که مکاشفه ایام آخر هم دیده بشه.
Yeah, so we started looking at these seals that were broken of a book or a scroll.
و دیدیم که اون مهر و موم‌هایی که پاره میشه از اون نامه‌ای که پیچیده شده و یکی یکی باز میشه.
Yeah, which are basically telling us a story and timeline.
که خیلی ساده بهمون یک داستان رو یه زمانی رو مشخص می‌کنه.
And we look at the first 4 seals in Revelation.
4 تا مهر و موم اول رو دیدیم.
And compare them with Mark 13.
و با مرقس 13 مقایسه کردیم.
Yeah, and we saw that they are very very similar. They seem to be lining up.
و می‌بینیم که باز هم شبیه و دقیقاً عین همه حرفاشون.
Yeah, Mark 13 spoke about many antichrists would come.
در مرقس 13 گفت خیلی ضد مسیح خواهند بود. خیلی ها خواهند بود که ضد مسیحند.
But the first seal in Revelation we saw.
اما در مکاشفه در اون مهر موم اول دیدیم که
a white horse, a man with a bow on it.
یه اسب سفید با یه مردی با تیرکمون میاد.
Yeah, representing the antichrist.
که نشانه اون مرد ضد مسیحه.
Yeah, being in place of Christ.
که خودش رو جایگزین مسیح قرار
then
میده.
In Mark 13 we saw wars, rumors of wars.
جنگ و خبرهای
yeah,
جنگ
میاد. Kingdom against king,
ملکوت کشورها بر ضد کشورها، سلطنتها بر ضد سلطنتها، امتها بر ضد امتها می جنگند.
The second seal,
و دومی مهر
which was represented by a man on a red horse,
که نشانه اون مردی است که با اون اسب قرمز سوار.
It was talking about peace being taken away from the earth.
در مورد این صحبت میکنه که آرامش از روی زمین برداشته میشه.
Yeah, again, nicely matching up with what Mark 13
بازم
says.
بازم می‌بینیم که مرقس 13 هم همین حرفو بهمون
زده. Then we saw Mark 13, there was famine.
مرقس 13 دیدیم که در حقیقت قحطی خواهد بود.
The third seal was represented by a black horse.
و سومیش هم اسب سیاه بود.
Where we saw extremely high prices for food.
که دیدیم هزینه قیمت غذا گرون خواهد شد.
Yeah, and day wages and penny.
که در حقیقت یه روز کاری یه نفر.
You can only buy a little bit of food.
فقط یه غذای کوچیک میتونه یه روز کار کنه، غذای کوچولو بخره.
Yeah, that happens when there's famine.
زمانی اتفاق میفته که قحطی بیاد و پول کم بود وجود داشته باشه.
And then the fourth seal.
مهرمومش.
Yeah, was a pale horse.
اون اسب بیرنگه.
And we saw that a lot of people are dying during this time.
می‌بینم که خیلی ها در این زمان می‌میرن.
Yeah, dying due to war,
به علت جنگ، به خاطر گرسنگی،
to death, disease,
به خاطر مریضی‌هایی که می‌کشه و شیطانی که روی زمین خواهد بود.
Yeah, and in Mark 13 we saw
it's
trouble.
زمان سختی‌ها.
And more specifically in Mark 24 we saw it's pestilence.
میگه وباها.
Disease.
مریضی‌های متفاوت ناشناخته.
Yeah, and an extreme version of coronavirus kind of.
در حقیقت میشه گفت کرونا ویروسی که الان داریم حتی شاید بدترش.
And the Bible says this is only the beginning of sorrows.
کتاب مقدس میگه اینها ایام اوایل دردها خواهد
بود. This is his first period of tribulation that the world will go through.
اول سختی های دنیاست که دنیا درونش میگذره.
Now this is a really strong correlation between Revelation 6 and Mark 13.
مرقس در مکاشفه فصل 6 و مرقس فصل 13 خیلی با هم دیگه خیلی شبیه هم تکرار شده.
The reason is simple, it talks about the same events.
چون جالبه، چون هر دو تاشون در مورد یه موضوع صحبت
می‌کنن. You might say I'm not convinced yet.
شاید فکر کنی من هنوز واقعا قبول نکردم.
After today you will be.
اما ایمان دارم بعد از شنیدن درس امروز ایمان خواهی آورد.
As we continue you will see the strong this correlation become stronger.
هرچه بیشتر اتفاق بعدی رو می‌بینیم، می‌بینیم که این مقایسه سه مرقس و مکاشفه خیلی بیشتر نزدیک میشه به هم.
So let's pick it up from Mark 13.
مرقس فصل 13.
And read verses 9 and 10. That's where we're left last week.
رو با هم بخونیم. اما شما از برای خود به هوش باشید، زیرا که شما را به شوراها خواهند سپرد و در کنیسه ها تازیانه خواهند زد و شما را پیش فرمانروایان و پادشاهان به خاطر من حاضر خواهند کرد تا بر ایشان شهادتی شود. و نخست لازم است که انجیل بر تمامی امتها موعظه شود.
Yeah, take heed. Give attention.
باهوش باشید، بیدار باشید.
Yeah, I want to point out that this is something that is not only for theologians to understand.
این اطلاعاتی که دارم میگم فقط مال الهی شناسان نیست.
No, this is for all of us to have knowledge of, to understand.
خداوند اینو به ما گفت که هممون درکش کنیم.
Yeah, this is a warning that Jesus tells us. Hey, this is going to come.
خطری بود که به هممون گفت که بیدار باشین، خواب نباشین وقتی yeah, اتفاق
میفته. And what is going to come? Severe persecution.
چه اتفاق میفته؟ سختی‌های زیاد، دشمن‌های زیاد خواهد بود.
Yeah. They will be taken to prison. They will capture you. They will put you in front of councils.
شما رو به زندان میفرستند. شما ها رو به جلوی فرمانروایان پادشاهان میزنند. توی کنیسه ها تازیانه خواهند زد.
You will stand before rulers and kings.
جلوی پادشاهان و فرمانروایان.
For my sake.
برای شهادت من.
Yeah, this is about Christians.
این نشونه اتفاقی که برای مسیحیات میفته که مسیحیا جاشون سختتر و سختتر خواهد شد.
Yeah. And when we
و بعد
are put before kings and rulers. Yeah, we are there to testify of him.
اونجا هستیم که شهادتی بدیم به نام مسیح.
Yeah, the gospel needs to go forward. The gospel
needs to be preached. لازمه که انجیل بر تمامی امت‌ها موعظه شود.
Now go to verse 11.
آیه 11 رو بخونیم. و چون شما را گرفته تسلیم کنند، میاندیشید که چه بگویید. و از پیش در فکر مباشید، بلکه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود، آن را گویید، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح القدس است.
Now we touched on this on Sunday a little bit.
یک شنبه در موردش مقدار صحبت کردیم.
Yeah, that you need to settle in your mind beforehand.
که قبل از اتفاقها تو فکرتون تصمیم بگیرید.
Yeah, make this decision now.
از امروز تصمیم بگیرید.
Yeah, because when you're in the moment.
که چون در اون لحظه وقتی اتفاق میفته.
Yeah, you will make the wrong decision.
تصمیمات اشتباه نگیرید.
So what do you need to settle here?
امروز چی باید تصمیم بگیریم؟
Yeah, settle that you're not gonna prepare what to say to these people.
تصمیم بگیر که آماده نباشی که چی بگی، چطوری خودت دفاع کنی.
In these moments,
تو اون لحظه ها بذار خداوند از طریق تو و وسیله تو صحبت کنه. بذار روح القدس از طریق تو صحبت کنه.
Read verses 12 and 13.
12 و 13 رو بخونیم. آنگاه برادر را، پدر فرزند را به هلاکت خواهند سپرد. فرزندان بر والدین خود برخواسته، ایشان را به قتل خواهند رسانید و تمام مردم به جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت. اما هر کی تا به آخر صبر کند، همان نجات یابد.
We see here that even family, close family.
حتی خانواده های نزدیک هم بر ضد هم
میشن.
حتی خانواده هایی هم که پشت خانواده های هم دیگه میزنن.
So you can imagine that.
توقع میفهمین که.
The Antichrist with his false prophets.
اون کسی که ضد مسیحه و اون نبی های دروغینش.
He will have a very convincing message.
پیام خیلی مثبتی خواهد داشت برای دنیا.
Yeah, that even close family members will choose.
حتی زمانی که پیامبران سختی هم خواهیم
دید که
خانوادهشون رو تسلیم میکنن.
You'll be hated of all men for my name's sake.
که همه از تو متنفر میشن به خاطر نام من.
Do they hate you because you do certain things?
بعضی متنفرن به خاطر این کار بدی کردی.
They will simply hate you because you belong to Jesus.
متنفرن چون فقط مال مسیح هستی.
As Christians being persecuted is not new.
مسیحی ها شکنجه شدن چیز جدیدی نیست.
Yeah, 2 Timothy 3:12.
دوم تیموتائوس 3:12 بهمون میگه.
And all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
2 Timothy 3:12. همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند آزار خواهند دید.
Yeah, but what is coming is nothing like this. Nothing can compare to this.
اما اون اتفاقی که قرار بیفته از اون آزاری که تیموتائوس میگه متفاوته.
This persecution in the last part.
در ایام آخر اون شکنجه ها و سختی ها.
Yeah, will be nothing like the world has seen.
چیزی که تا دنیا تا به امروز دیده نخواهد بود، خیلی بیشتر خواهد.
Now, verse 13 says something at the end.
13 یه چیز جالبی رو آخرش میگه.
A lot of people or a lot of Christians or people call themselves Christians are confused about.
کسی که اکثر کسایی که خودشونو مسیحی میخونن گیج شدن در مورد اونجا.
But he that shall endure until the end.
اما هر که تا به آخر صبر کند.
The same shall be saved.
همان نجات یابد.
So people have pointed out this verse to me.
بعضی این آیه رو استفاده میکنن.
And use it as kind of proof.
به عنوان نشانه که.
You need to do works to be saved.
برای نجاتت باید یک کاری رو انجام بدی.
And they say, you see, you need to endure.
باید تحمل کنی.
And those who endure.
اونایی که تحمل میکنن.
That's the group that shall be saved.
صبر میکنن، اونا نجات دارن.
Now this is actually heresy.
این غلطه.
Yeah, this is teaching another gospel.
اون انجیلیست که انجیلی نیست که انجیلی که در دست ماست.
This is teaching that your goodness.
که نشون میده که نیکویی ما، کارای ما،
your works.
کار شما.
Yeah, are necessary for salvation.
نجاتتون رو لازمه، یه نجاتتونه، لازم داره.
And that's a lie.
و این دروغه.
What does the Bible say? How we are saved?
چی میگه ما چجوری نجات پیدا کردیم؟
Ephesians 2:8-9.
افسوسیان 2:8-9.
By grace are you saved through faith.
نجات پیدا کردیم.
Not of yourself.
و از طریق ایمان، نه از شما.
It's not of works.
و هیچ عملی نیست که شما را نجات بده.
What does John 3:16 say?
یوحنا 3:16 چی
میگه؟ For God so loved the world that he gave his only begotten son.
خدا آنقدر محبت نمود که یگانه فرزندش را داد.
That whosoever believes.
که هر که ایمان آورد.
Shall not perish but have everlasting life.
هلاکت نگردد بلکه حیات جاودانی
یابد. It's by believing, it's by trusting on Jesus
Christ. فقط ایمان آوردن و اطمینان کردن به عیسی مسیحه.
It's not by works.
نه اعمالمون و هیچ طریق دیگه‌ای.
Go to Matthew 14:30.
متی 14 آیه 13 رو باز کنید.
Matthew 14:30. Yeah, and this is a story about Peter.
این داستان در مورد پتروسه.
When he was sinking into the water.
وقتی پتروس داره توی آب غرق میشه 14:30.
Yeah, Jesus called him to himself to walk on the water and he's coming, he's
پتروس
walking on the water.
ازش عیسی مسیح میگه بلند شو بیا رو آب راه برو و پتروس رو قدم زدن رو آب داره راه میره.
But then it goes wrong.
اما اشتباه میشه و اتفاق بدی میفته.
Read Matthew 14:30.
متی 14:30 رو بخونید. اما چون باد را شدید دید ترسان گشت و مشرف به غرق شده فریاد برآورد گفت خداوندا مرا دریاب.
Yeah, so he was about to drown.
داشتش غرق میشد.
And he calls out to Jesus.
و صدا میکنه خدا.
And what does he say?
و چی میگه؟
The Lord save me.
خداوندا مرا نجات بده، مرا دریاب.
Does Peter ask Jesus to save him spiritually?
آیا اینجا پتروس از عیسی میخواسته که واقعاً از لحاظ روحانی نجاتش بده؟
No, he simply asked him to save him physically.
از لحاظ جسمانی نجات بکنه. اینجا داشته غرق میشده.
Yeah, so the word save can mean more things.
نجات دادن، دریافت، نجات یافتن میتونه معنی‌های متفاوت باشه. هم جسمی نجاتت بده، هم روحانی.
Now, in Mark 13,
در مرقس فصل 13,
the saving being mentioned here.
این کلمه ای که در ایام آخر نجات خواهد یافت
physical saving.
باز هم در مورد همون جسمی هست. نجات جسمیه.
Skip to verse 20 in Mark 13 for a moment, you will see.
20 رو بخونید تا مطمئن شین که حرفی که میزنم درسته. اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ بشری نجات نمی یافت. اما به جهت برگزیدگانی که انتخاب نموده است، آن ایام را کوتاه ساخت.
It says no flesh should be saved.
هیچ بشری نجات نمیافت.
Yeah, this is about physical.
جسم بشر. Saving somebody. جسم. اون کسی که از لحاظ جسمی نجاتش میده. اون کسی که در حال مرگ و جسمان نجاتش میده.
This is not about how you can spiritually be saved.
این در مورد نجات روحانی نیست.
Yeah, because that's by believing.
اون فقط از طریق ایمان و از طریق ایمان به خدا.
Not by works.
نه با کارمون، نه با اعمالمون.
Read verses 14 till 19 Mark 13.
آیه 14 تا 19 مرقس فصل 13 رو بخونیم. پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا ببینید، آن که می خواند بفهمد، آنگاه آنانی که در یهودیه می باشند به کوهستان فرار کنند و هر که بر بام باشد به زیر نیاید و به خانه داخل نشود تا چیزی از آن ببرد. آن که در مزرعه است بر نگردد تا لباس خود را بردارد. اما وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام، و دعا کنید که فرار شما در زمستان نشود، زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفریده تا کنون نشده و نخواهد شد.
Yeah, so 2 weeks ago on Sunday.
رفته پیش توی یک شنبه در موردش صحبت کردم.
Yeah, we actually spoke about this as well.
در مورد این موضوع آیه صحبت
کردم. Yeah, remember we are just filling in this timeline.
یادتون باشه داریم
what happens at the end.
اون تقویم آخرین روزهای دنیا رو داریم نگاه می‌کنیم.
And Mark 13 fills in the details of the first half of the 7 years, the first part.
جزئیات بیشتری اون 7 سال اول رو بهمون میگه.
Yeah, it started with the Antichrist making a covenant with
many. اول اینکه ضد مسیح عهد می‌بنده با خیلیا.
And then at a certain point the Antichrist would gain full control over the whole world.
و بعد از یه مدتی اون ضد مسیح کنترلش کل دنیا
رو
به دست میاره.
Proclaim himself to be God.
خودش رو خداوند اعلام میکنه.
He will demand worship.
پرستش میخواد.
He will set an image to be worshipped.
و در حقیقت عکسش رو میذاره که همه بپرستن.
And this will set off a period of great tribulation.
و بعد از این مصیبت های بدتر و سختتر اتفاق میفته.
Yeah, read Matthew 24:21.
متا 24:21 رو بخونید.
Yeah, but it actually uses that exact phrasing.
که در مورد همون موضوع صحبت میکنه.
For then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world this time no nor ever shall be.
زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می شود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد.
When was this happening?
چه زمانی این اتفاق می افته؟
We looked at Daniel 9.
در دانیال فصل 9 دیدیم.
Daniel 9:27.
دانیال فصل 9 آیه 27.
Daniel 9:27.
Okay. او برای یک هفته عهدی را بسیاری استوار خواهد کرد و در نیمه آن هفته قربانی و هدیه را متوقف خواهد ساخت و بر بار رجاست ویران کننده خواهد آمد تا پایانی که مقرر است بر ویران کنندگان ریخته شود.
Yeah, so in the middle of that week.
در میان وسط اون هفت.
Yeah, we looked at that it was pointing to a 7 year.
که گفتیم هفت ساله.
Period of time.
و وسط اون هفت سال.
In the midst of that.
درست وسط اون هفت سال.
Yeah, you will have this event.
این اتفاق میفته.
Yeah, that the Antichrist will take control.
قدرت میگیره اون که کل دنیا رو میخواد پرستش کنه.
That will be the start of a period of great tribulation.
بعد از اون سخت مصیبت های فراوانی اتفاق خواهد افتاد.
Which we're gonna look more at the moment.
الان بیشتر بهش نگاه میکنیم.
Now you might wonder why is talking about in Mark 13 about the people of Judea.
چرا در مرقس فصل 13 در مورد یهودیه صحبت
میکنه؟ Why specifically address them when these
things happen? چرا نام یهودیه ها رو میبره؟ مردم یهودیه رو میبره.
Why are they specifically told? If you see this flee directly.
چرا به اونها گفت اگه اینو دیدین فرار کنین، به کوهستانان فرار کنین.
Yeah, don't wait.
منتظر نشین.
Now where will the Antichrist set up his throne?
میدونین اون ضد مسیح تخت سلطنتش کجا قرار داشت؟
He will sit in the temple of God.
در معبد خداوند خواهد
بود. Rebuild the temple and he will sit in there.
دوباره معبد خداوند رو بنا خواهند کرد در اسرائیل و دوباره در اون سلطنت خواهد
کرد. This is the first place from where persecution will be started.
اولین جایی که سختی قرار خواهد گرفت از یهودیه خواهد بود.
And it also says pray that your flight will not be in the winter.
و دعا کنید که what did you say?
In verse 18.
آیه 18 میگه دعا کنید که فرار شما در زمستان نشود.
Now why would that be?
چرا زمستون نباشه؟
Now if you are fleeing from something.
اگه از چیزی فرار میکنید.
You prefer to do it when it's not rainy and cold.
ترجیح میدین بارون و خیس نباشه.
But that it's dry and a little bit warmer.
و یه مقدار خشک و گرم باشه.
And the same is if you flee.
و وقتی فرار میکنی.
Yeah, if you're pregnant, that's a more difficult thing to do.
و اگر هم حامله باشین سخت‌تره. اگر هم بچه شیردهی داشته باشین سخت‌تره.
And the same is if you have a small baby.
حتی نوزاد هم همراه خودت آوردن در زمان فرار سخته.
That's what this is referring to.
و برای همین میگه در اون ایام دعا کنید که نداشته باشین.
Now read verses 20 till 23.
آیه 20 تا 23 رو بخونیم. و اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی‌کرد، هیچ بشری نجات نمی‌یافت. اما به جهت برگزیدگانی که انتخاب نموده است، آن ایام را کوتاه ساخت. پس هرگاه کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجاست یا اینک در آنجا، باور نکنید، زیرا که مسیحیان کاذب، انبیای دروغین ظاهر شده، آیات و معجزاتی از ایشان صادر خواهد شد، چنان که اگر ممکن می بود برگزیدگان را هم گمراه می کردند.
23.
اما شما بر حذر باشید، اینک از همه امور شما را پیشاپیش خبر دادم.
Yeah. And except the Lord had shortened those days.
خداوند اون روزها رو کوتاه کرده.
Yeah. Nobody would physically survive.
اگر کوتاه نمی‌کرد هیچکی جسمانی نمیتونست زنده
yeah.
بمونه.
The only reason and we saw already 2 weeks ago.
دلیلش که می‌بینیم که دو هفته پیش
that people will survive is because of the second coming. Jesus comes back.
به خاطر اینکه عیسی مسیح دوباره برمیگرده. عیسی مسیح میاد.
And we saw that was 75 days into the second half.
و می‌دونیم که 75 روز بعد از اومدن قسمت دوم خواهد
بود. Yeah. How are you going to survive in a society like today with all the technology available today?
چجوری می‌تونیم تو دنیای امروز با این همه تکنولوژی فرار کنیم و نجات پیدا کنیم؟
Yeah, to be able to track you, track you down.
هر جایی شما رو پیدا کنه، هر جایی که هستین دنبالتون بگرده.
Nobody will be able to survive this for very long.
اگه قرار باشه دنیای امروز باشه، کسی به راحتی نمیتونه yeah. مدت زیادی قایم باشه. اگر رهبر دنیای امروز کل دنیا رو کنترل میکنه، دنبال شما بگرده.
Having even your close, you haven't even convinced your close memory, family members who are not in Christ.
حتی اگر خانواده‌های نزدیکتون هم راضی کرده باشه که شما رو لو بده.
Yeah, that's why in Daniel 12:12 it said, "Blessed the he that waited and promised to the 1,305 and 30 days."
برکت بر اون کسی که میاد و میمانه در سال 1385 روز.
Now, let's see if we can find this back in the book of Revelation.
و بیایم برگردیم اینو ببینیم تو کتاب مکاشفه هم نام برده شده
یا نه.
Yeah, we've
seen the events now in the book of Mark 13.
مرقس 13 دیدیم در مورد روزهای قیامت روز آخر.
Yeah, we looked at the first four seals that were revealed in Revelation chapter 6.
در مکاشفه فصل 6 4 تا مهر و موم هم نگاه کردیم.
If this is the same events, we should expect the same things happening in Revelation 6.
پس اگر واقعیت باشه در مکاشفه فصل 6 هم باید همین اطلاعات رو دوباره ببینیم.
So go to Revelation chapter 6.
مکاشفه فصل 6 رو باز کنید.
And read verses 9 to 11
رو بخونیم. و چون مهر پنجم را گشود، در زیر مذبح دیدم نفوس آنانی را که برای کلام خدا و شهادتی که داشتند کشته شده بودند، که به صدای بلند صدا کرده و میگفتند ای خداوند قدوس و حق، تا به کی داوری مینمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمیکشی؟ و برای هر یکی از ایشان جامه سفید داده شد و به ایشان گفته شد که اندکی دیگر آرام گیرند تا عدد هم قطاران و برادرانش که مثل ایشان کشته خواهند شد تمام شود. و چون مهر ششم را گشود دیدم که
So here we have the fifth seal.
مهر پنجم اینجا باز میشه.
Now what's the first thing that's been said in verse 9 with the fifth seal?
در آیه 9 اولین کلمه‌ای که میگه چی؟
He saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God.
دیدم نفس آنها، جانهای آنها نیو که
yeah, for the testimony,
برای
testimony
کلام خدا
were
و شهادتی که داشتن کشته شده بودند.
And later on we see in verse 10,
آیه 10 میگه
yeah, they are saying to God, avenge our blood.
و بعد میگه خداوند انتقام خون ما رو کی میگیری؟ yeah. چگونه این کار رو خواهی کرد؟
We're talking about people who are martyred.
در مورد کسایی صحبت میکنیم که شهید میشن برای
yeah, ایمانشون. Sounds very much like somebody coming out of a great tribulation.
به نظر میاد که یه دی از اون مصیبت پلید فرار میکنن.
Yeah, somebody was killed during that period of time.
کسی که کشته میشه تو این زمان، تو این چند سال.
Yeah, but they're told to walk for, to wait for a little season.
بعد میگه یه مدت کوتاهی دیگه
صبر کنید. Yeah, remember the spirit was a short period of time.
و یادتون باشه که خداوند کوتاهش کرده، نذاشته طولانی باشه این زمان.
Yeah, until their fellow servants and also the brethren that should be killed as they were should be fulfilled.
اون چیزی که قرار گرفته، اون چیزی که خداوند خواسته تکمیل بشه.
Now I mentioned that I believe already before, but look at what it says here.
دقت کن اینجا چی گفته.
Were these people experiencing God's wrath?
آیا اینا خشم خدا رو تجربه می‌کردن تا این لحظه؟
And
خشم خدا
no.
بوده؟ نه.
Yeah, because the people in the altar asking, when are you going to avenge yourself, God?
چون کسایی که در مذبح خداوند بودن میگن کی خداوند انتقام خون ما رو میگیره؟
So everything till now
تا هر اتفاقی که افتاده از طرف خدا نبوده. خداوند کاری رو نکرده. خداوند بلایی رو نیاورده.
What the world does to people.
دنیاست که بلا رو سر مردم آورده.
Under leading of the Antichrist and his minions.
اون کسی که شیطان رو رهبری کرده و بلای اونه که سر مردم اومده.
Yeah. So here we see also that the fifth seal lines up with Mark 13.
ما می‌بینیم مهر پنجم با مرقس 13 یکی است.